بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی صدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. السلام عليك يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. قال الحسين عليه السلام: من عبد الله حق عبادته اعطاه الله فوق امانیه و کفایته. با الهام از این حدیث که هم از نبی اکرم نقل شده و هم از امام حسین علیه السلام، این موضوع رو از دیشب با هم آغاز کردیم که مقام ابا عبداللهی امام حسین علیه السلام چه مقامی است. با توجه به این که در زبان عربی هم کنیه رواج دارد هم لقب، تفاوت کنیه و لقب این است که در لقب اشاره کردم هم صفات ممدوح مطرح می شود هم صفات مذموم. گاهی برخی افراد به جهت صفتی از صفات زشت و نابسند چنان مشهور می شن و چنان اون صفت بد در اونها بروز دارد که لقبشون بر اساس اون صفت ناروا میگردد. مثلا ما برخی از ظالمین تاریخ را وقتی میخوایم ذکر کنیم کلمه ظالم رو در کنارش میاریم، یعنی این صفت مذموم در اونها به قدری بارز بوده که در طول تاریخ باقی مونده. به عکس باز هم در لقب گاهی صفت ممدوح را که معمولاً این گونه است، اون صفت وقتی بارز و مشهور می شود فرد را بر مبنای اون صفت مطرح می کنند. الان وقتی در ادبیات ما در تاریخ اسمی از حاتم طائی برده می شود، لقب بخشندگی و کرم و ایثار و اطعام او زبانزد خاص و عام می شه. اما در کنیه فقط صفت ممدوح رو به کار میبرن. برای افراد عادی ممکن است یه صفت ممدوح کاملا زبان زد و خاص و مطرح نباشه. لذا میان برای این که اسم افراد رو همین گونه صدا نکنن و یک احترامی براشون قائل بشن، کنیه رو بر مبنای صفتی در رابطه با فرزندشون، مثلا کسی فرزندشون اسمش علیست میگن ابو علی، که اگر بخوان مخاطب قرار بدن نسب بدن میگن یا ابا علی یا ابو عبدالله یا ابا عبدالله. اما گاهی در افراد به جهت یک ویژگی در میان القاب مختلفش، یعنی صفات ممدوح مختلفش، یکی از اون صفات رو کنیه میتونن قرار بدن. این مهمتر از اون اولیست که فقط از باب احترام به جهت نامی از اسامی فرزندانشون با اون نام به عنوان ابو علی، ابو الحسن، مثلا ابو الرضا و غیره بخوان ذکر کنن. در امام حسین علیه السلام با توجه به این که صفات ممدوح بسیار چشمگیر و قابل توجهی مطرحه که دیشب اشاره کردم، چه بر مبنای آیات قرآن کریم چه مبنای فرمایشات پیغمبر اسلام، اما میبینیم یک صفت از صفات ممدوح اون حضرت به عنوان ابو عبدالله یا ابا عبدالله را هم پیغمبر انتخاب کردن و ایشون رو ابو عبدالله خطاب کردن و هم در حدیث قدسی زیارت عاشورا که از امام باقر علیه السلام برای ما نقل شده و فرمودن این حدیث قدسی است، خدا این گونه دستور داده ما امام حسین رو زیارت کنیم، خدا امام حسین رو با لقب ابا عبداللهی ذکر کرده. لذا همگی میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، ای پدر عبودیت، ای کسی که همون گونه که پدر عامل ایجاد است و عامل بقا، این دوتایی که دیشب اشاره کردم روش تأکید دارم، پدر عامل ایجاد است و عامل بقا. امام حسین علیه السلام در این کنیه که از لقب ایشون گرفته شده به عنوان یک صفت ممدوح و کنیه خاص ایشون شده، هم بر مبنای بیان نبی اکرم و هم بر مبنای اونچه که خدا بیان کرده، ایشون عامل ایجاد بندگی و بقای بندگی در این عالم است. خب چند نکته رو عرض کردم که ما انشاءالله در این چند شب تا شب عاشورا اگر خدا عنایت کند در این رابطه باید با هم بحث کنیم. یک، مقام ابا عبدالله امام حسین چقدر مهمه. این همه صفت امام حسین داشتن و این همه القاب بارزی رو برای امام حسین ذکر کردن، چرا این یه لقب کنیه شده؟ معمولا وقتی از لقب میگیرن کنیه مطرح میکنن باید بارزترین باشه، باید برترین باشه. اگر لقب سید الشهدایی حضرت هست، اگر لقب سید شباب اهل الجنه هست، اگر لقب سار اللهی هست، که اینها همه القاب عجیبه، ها کذا القاب دیگر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، چه ارزشی در ابا عبداللهی نهفته شده که خدای عالم و نبی اکرم به ما دستور میدن که امام رو با این لقب ما خطاب کنیم و سلام بدیم و بهش توجه کنیم؟ خب باید یه نکته مهمی درش قرار گرفته باشه. این اولین نکته. دوم، بعد از این که انشاءالله مقام ابا عبداللهی رو حالا تو چند جلسه‌ای تونستیم با هم بحث کنیم چه مقام ارزنده‌ای است، این سوال مطرح میشه که امام حسین چگونه به این مقام نائل شدن؟ آیا این راه برای من و شما هم همواره؟ ما میتونیم نه به اون مقام ابی عبدالله ولی به درجه ای از این مقام در اثر پیروی و تبعیت از اون بزرگوار ما هم به این مقام نائل بشیم؟ این نکته دومه. نکته سومی که در این رابطه مطرحه، شاید گوشش رو الان در این دومی مطرح کردم به این ربط پیدا میکنه، خب حالا این همه بحث کنیم مقام ابوعبداللهی چیه و امام حسین چگونه به این مقام رسید، شناختیم، فهمیدیم، آگاه شدیم، چه فایده‌ای برای ما داره، قراره چه ازش برداشت کنیم، برای امروز ما و زندگی زمان ما چه آثاری باقی خواهد گذاشت. و یه نکته‌ای هم که در این رابطه باز خیلی مهمه، دیشب عرض کردم این چند تا رو باید با هم بحث کنیم، نکته بعدی است که در بین 12 امام ما علاوه بر امام حسین علیه السلام، امام صادق علیه السلام هم لقب ابو عبدالله یا ابا عبداللهی دارن، نه به جهت اینکه فرزندی به نام عبدالله داشتن این کنیه رو برای ایشون نهادن، نه، رازی است که در بین این 12 امام این دو امام لقب ابا عبداللهی براشون شاخص شده و مطرح شده، که به اندازه‌ای که وقت اجازه بده به این نکته ان شاء الله توجه خواهیم کرد. خب حالا ادامه بحث دیشب، گفتیم که هر فاعلی وقتی حکیم باشد، حالا در راجب حضرت حق میگیم فاعل حکیم، راجب ما انسان‌ها هم به اندازه مقام انسانیمون میتونیم بگیم حکیم، فاعل حکیم. حالا برای ماها اگر در حد عالی حکمت هم نباشیم دیگه فاعل عاقل باید باشیم انشاءالله. اگر فاعل عاقلیم، فعلی که از ما سر میزنه، همین حرف زدن یه فعله، حرکت به سوی جایی رفتن یه فعله، مشغله ای رو قبول کردن و انجام دادن یه فعله، هر کاری، هر فعلی که از یک عاقل سر میزند بر مبنای منطق و حکمت میگن باید حتما از علت غایی برخوردار باشد. منظور از علت غایی کیه؟ الان فرض کنید نجاری که این تریبون را از چوب برداشت و به این شکل در آورد، نجار رو میگن علت فاعلی، فاعل بود، اگه نجار به بنده اون چوب میدادید من فاعل همچه فعلی نمیتونستم بشم، چون بلد نیستم، نمیتونم همچه نجاری بکنم، پس نجار میشه فاعل، علت فاعلی، چوب میشه علت مادی، اون ماده ای که اگر شما به این نجار ماهر به جای چوب 100 کامیون گلبرگ گل رز زیبای خوشبو بدید بگه تریبون بساز، میگفت نمیشه، برای اینکه فاعل فاعلیت داره ولی قابل هم باید قابلیت داشته باشه، چوب یا فلز قابلیت تریبون و میز شدن داره، گلبرگ گل رز که نمیشه به این شکل در بیاد. اونی که قابلیت پیدا میکند که فاعل بر مبنای فاعلیتش از اون شی چون این فعلی رو ایجاد کند، اونو میگن علت مادی. حالا چرا وقتی چوب دادیم به نجار برای ما تریبون و گفتیم تریبون بساز، به این شکل ساخت، در نساخت، پنجره نساخت، کمد نساخت، اینو میگن علت سوری، صورتی در ذهن نجار بود که من و شما هم اون صورت رو به عنوان تریبون قبول داریم. حالا ممکنه 100 شکل تریبون وجود داشته باشه، شما به نجار میگی این چوبو دادم برای من تریبون بساز، خب سوال میکنه که الگویی داری به من بدی چه شکل میخوای، یا خودش یک آلبومی میاره شکل‌های مختلف به شما نشون میده، میگه از این اشکال گوناگون که میشه از چوب تریبون ساخت شما کدوم یکیش رو انتخاب میکنید، میفرمایید این رو، این میشه علت سوری، یعنی صورتی که قراره فاعل به این فعلی که داره ایجاد میکنه ببخشه. تو پرانتز عرض میکنم خداوند راجب ما میگه احسن صورکم، خدایی که خلق شما را آفرید و صورت نیکو، این منظور این قیافه اینجوری نیست، وگرنه مثلا فرض کنید یک عابد زاهد متقی حکیم برجسته، حالا قیافش زشت باشه، میگن سقراط هم سیاپوس بود هم در بین سیاه‌پوستا معروف بود که خیلی زشت بود، ولی صورت انسانی انسان که به معنی سیرته اون مورد نه. حالا این فعلا قاطی بحث نکنم، ولی این نکته قابل توجهه که اگر ما با آیات قرآن دقت کنیم به این نکته ها توجه داشته باشیم. حالا پس این که در ذهن من و شما میاد میخوایم فاعلی که الان این فعل رو ایجاد کنه یا همچون صورتی ایجاد کنه، بعد میگیم آخریش هدف چیه؟ اینو میگن غایت، واقع این یعنی اون نهایت مقصد. اصلا برای چی میخواییم این کار؟ چرا چوب آوردیم پیش نجار؟ چرا به نجار گفتیم آقا برای ما تریبون بساز؟ چرا گفتیم آلبومتو بیار ببینیم چند شکل شما تریبون میتونی بسازی؟ میگه این و این و این و ما این رو انتخاب کردیم. خب یه هدفی داریم، لذا اگر هدف ما پنجره بود که نمیگفتیم اینجوری بساز، یه چیز دیگه انتخاب میکردیم. اگر هدف ما در بود میگفتیم این شکل بساز. لذا فاعل حکیم باید، فاعل عاقل باید هدف داشته باشه. حتی بازی بچه ها هم اگر زیر نظر صاحب نظرهای اندیشمند باشد، باید یه هدفی از این بازی مطرح بشه که با این بازی آموزشی بدیم، با این بازی تعلیمی براش در نظر بگیریم. این یه امر روشن اولیه ایست که عقلا به راحتی میتونن اینو بپذیرن. البته در رابطه با پروردگار عالم که هدفش یا غایتش به معنی تخصصی غایت، هدف پروردگار عالم، غایت ذات اقدس الهی از خلقت کل هستی چه بوده و به ویژه از خلقت انسان چه بوده، قبل از اینکه وارد اینکه از کل هستی هدف خدا چه بود و به ویژه برای انسان خدا چه هدفی داشت که خودش در قرآن مطرح فرموده و روایات برای ما توضیح میدن، عقلم اینجا میاد وسط یه تحلیل هایی میکنه. یه نکته ای رو اشاره بکنم که اشاعره در تاریخ در اینجا یک شبهه ایجاد کردن، گفتن هر فاعل عاقل هدف دارد، معمولا هدف از فاعلیت هر فاعل رفع نقص و نیاز خودشه. خدا که نقص نداره بخواد هدف داشته باشه، خدا که نیازی نداره بخواد هدف از این فعلش نیاز خودش باشه. مثلا بنده اگر گفتم این تریبونو برای من بساز، خب نیاز داشتم یه میزی یه چیزی باشه پشتش بشینم بنویسم کتاب قرار بدم، چون نیازمند بودم. یا اگر حالا میریم تو جنبه های عبادی، نماز میخونم، هدف چیه؟ یه کار دیگه، فعلیه، چون نیاز دارم بر مبنای نیازمندی معنوی که در اون سیر قرار بگیرم، محتاجم، این کار رو میکنم. درس میکنم، کلاس میرم، پای درس استاد زانو میزنم، چون نیاز دارم یاد بگیرم. خدا چه نیازی داره؟ لذا اومدن گفتن در خدا استثناست. نه، خدا اینجا هدف نداره. که شیعه در اینجا و ائمه شیعه دقیقا جواب منطقی محکمی دادن که من اشاره میکنم رد میشم، در لابلای بحثا مطرح میشه. اولا اگر فاعل غرض نداشته باشد، یعنی این فعل علت غایی نداشته باشه، این میشه عوض، این میشه خداوندم در قرآن کریم صریح میفرماید افحسبتم انما خلقناکم عبسا، بیهوده خلق کردیم شما رو، حساب کتاب در کار نیست. آیه دیشب علاقدر خیلی حرف توش نهفته بود که من سریع رد شدم. همه چی در این عالم حساب و کتاب داره. شما اگر میبینید چشم اینجا قرار گرفته، تو سقف دهان قرار نگرفته، دندونها تو دهان قرار گرفته، تو مثلا پیشانی ما قرار نگرفته، دستها با این کیفیت قرار گرفته، همش بر مبنای یک نظام معینی که نیوتن دیدم یه همچو حرفی زده، چه حرف قشنگی هم هست، میگه من با مطالعه ساختمان چشم پی میبرم که خالق چشم خاصیت امواج نوری را کاملا میدانسته و این وجود را بر مبنای اون خاصیت ایجاد کرده و او قبل از خلقت غیر از خدا نمیتواند باشد. با مطالعه ساختمان گوش یقین پیدا میکنم که خالق گوش خاصیت امواج صوتی را میدانسته و این وجود را، این همون سیتوپلاسما هست، این همون گوشت و پوست و استخوانه، ولی در اینجا با یک کیفیتی قرار میده که بخواد صدا را بگیرد، در اینجا با یک کیفیتی قرار میده که بخواد با نور و دیدنی ها هماهنگ باشد، تو زبان با یک خاصیتی قرار میده با تارهای صوتی امکان تکلم و بیان را ایجاد کند، همون گونه که امام صادق علیه السلام در توحید مفضل این رو بیان فرمود. شما فقط ساختمان وجود انسان رو نگاه کنید، تمام بر مبنای حکمت و حساب دقیقی است که مولا درزش نمیره، کگه نباشه که میشه عباس. اما یه نکته بسیار مهمی را که اشاعر توجه نکردن اینجاست، اینو خوب دقت کنید. آیا هر فاعلی غرضش از فعل رفع نیاز خود است، یا فاعل نیازمند غرضش رفع نیاز خود است؟ این عیناً تو روایت معصومه، خوب دقت کنید. حتی در ما انسان‌ها، مثلا شخصی میره یه جای کار خیری انجام بده ولی حقوقش هم میگیره، میگه نیاز دارم، من زن و بچه دارم، هزینه دارم، زندگیم نمیگذره، پس غرضم از این کاری که میکنم رفع نیازمه، برای اینکه این حقوقو دارم میگیرم رفع نیاز بشه. حالا کسی میگه آقا من احتیاج پول الحمدلله ندارم، زندگیم هم تأمینه، خیلی هم عیالوار نیستم، من این کارو میکنم برای اینکه نیاز معنوی دارم، خدا خوشش بیاد. اینجا نیاز معنویه. حالا اگر موردی داشتیم دیگه، اگر که قضیه شرطیه است اشکالی نداره، کسی بگه نه نیاز مالی دارم، نه نیاز فرض کنید معنوی دارم، مردمو دوست دارم، میخوام از باب خدمت به مردم این کارو بکنم، این امکانش هست یا نیست؟ پس اینجا فاعل غرض داره، غرضش خود نیست، غرضش دیگرانه. تا حدودی این مسئله بخوایم نزدیک بشیم، تعلیم میگه درس میدم برای اینکه حقوق بگیرم، پس رفع نیاز خودشه. درس میدم حقوق نمیگیرم، میخوام خدا به من اجر بده، پس نیاز معنوی دارم. حالا میگه حتی اگر خدا هم اجر نده، من چون این مردم رو دوست دارم، میخوام قوی بشن، عالم بشن، درس میدم، غرضم فقط عالم شدن بقیه است. چون ما انسان‌ها به هر حال نیازمندیم، اون تعبیر بسیار زیبای ملا صدرا در فلسفهش، نگید ذاتون ثبتت له الفقر، چقدر دقیقه، نگیم ما یه ذاتی داریم که برای این ذات ما فقر ثابت شده، اصلا خود فقریم، چون خود اون ذاتم فقیره، ذاتم تا او افاضه نکنه موجودیت پیدا نمی کنه. ما یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، ما فقیریم، نیازمندیم. این فقر اینجا فقر اقتصادی منظور نیست، یعنی احتیاج به اصل موجودیتمون، احتیاج به بقایمون، احتیاج به عاملی برای مثلا فهم مطالبمون. آقا خدا یه لحظه بخواد قدرت فهم ما رو از ما بگیره، بسم الله الرحمن الرحیم رو که از بچگی همه حفظیم یادمون میره و هاکذا. ما فقره، فقیریم، نیازمندیم. لذا پیغمبر فرمود الفقر و فخری، من افتخار میکنم که خودم را فقیر میدانم، نیازمند میدانم. خب ما نیازمندیم، لذا هرچی هم بخوایم غرض فعلمون را برای غیر از خودمون در نظر بگیریم، بالاخره یه ریشه نیازی داریم که حالا یا مادیه یا معنویه یا یه جنبه های، حالا بعضی هم شهرت و اسم و فلان، اینا یه نوع نیازمندیه دیگه. اما خدا چی؟ خدا که بی نیاز محضه، پس در خدا دیگه نیاز مطرح نیست. خدا این رو از باب لطف و عنایت برای کمال فعلش انجام میده. گرچه این شعر از نظر دقت فلسفی و عرفانی یه ایرادی بر او وارده، حالا شاید اشاره کنم، یه کمی سنگینه ولی شاید اشاره بکنم. مولوی گفته در رابطه با این بحث، از زبان ذات اقدس الهی. من نکردم خلق تا سودی کنم. من احتیاج نداشتم، نیافریدم که بهره ببرم. ما کارهایی که میکنیم میخوام یه نفعی بهرهی گیرمون بیاد. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم، بلکه خواستم لطف کنم، کرم کنم. اینجا اون نکته که عرفا ایراد گرفتن، ایرادم وارده، ولی مولوی جای دیگه اونو تصحیح میکنه. اینجا خواسته از دید کلامی بگه، اما اون ایرادی که وارده چیه؟ میگه خود این که میخوام جود کنم، من احتیاج دارم جود کنم. دقت ببینید، من احتیاج دارم جود کنم. میگه اینو باید روشن کنیم. نه، بر مبنای ذات خودش که کمال را دوست دارد، چون در ذات الهی همه صفات کمالیه باید باشه یا نباید باشه. اگه یه صفت کمالیه باشه خدا نداشته باشه که خدا نیست. لازمه خدایی خدایی اینه که واجد هیچ صفت کمالی نباشه. دوست داشتن کمال صفت کمالیه یا صفت مذمومه؟ دوست داشتن کمال صفت کمالیه. خب بیافریند و آفرینش در سیر کمال قرار بگیرد، موجودات کامل بشوند. خب این یه تجلی صفت کمالیه. پس تجلی صفت کمالی خداست. این حالا بحثای مفصلی داره، من فقط دارم اشاره میکنم. مرحوم حاجی ملا هادی سبزواری، اون حکیم عارف برجسته، شخصیت بزرگی که معاصر شیخ انصاری است، در سبزوار کلاس و درس داشت، الانم در سبزوار دفن، برخی به زیارتش میرن. شخصی از سبزوار به نجف می رود برای زیارت امیرالمؤمنین، مقلد شیخ انصاری بوده، وجوهاتو می بره تحویل شیخ انصاری بده. این در شرح حال مرحوم شیخ انصاری نقل شده. میگه گفت از کجا آمدی؟ گفت از سبزوار. گفت با بودن حاج ملادی سبزواری در سبزوار آوردی پیش من؟ یعنی شیخ انصاری به قول بزرگان خاتم المجتهدین. میگه بابا حاج ملا هادی اونجا بوده. شو آدم ایشون در یه بیت منظومش که معروف منظومه حاج ملا هادی سبزواری، این مطلب رو توی یه بیت حل کرده. میگه که شما اگر قرار قایات رو در نظر بگیرید برای هر فاعلی، فشرده شعر رو اول عرض بکنم، قایات، اینو خوب دقت کنید، قایات در ممکن الوجودات کمال فاعل. غایات یعنی قصد دیگه، هدف. هدف برای کیه؟ برای فاعل دیگه. میگه هدف در فاعلی که ممکن الوجوده، یعنی نیازمنده دیگه. ممکن الوجودات، همه سیاه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. همه موجودات ممکن نیازمندن دیگه. خب چون ممکنن، اگه اون الان این لامپی که اینجاست نیازمنده به چیه؟ کارخونه است که نور رو بش بده. لذا نور در این لامپ از لامپ است یا در لامپ است؟ اگه از لامپ بود کارخونه رو خراب کنید، این نور باید می بود. میگه آقا من یه آن اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها، یه آن نور نده من هیچم، تاریکم. این نوربخشی و این روشنایی و حالا این چیزایی که مثلا درست میکنن نورافشانی های کذا، عجب. میگه این همه آوازه ها از شه بابد، گرچه از حلقوم عبدالله بابد. من فقط یه ظرفی هم که تونستم این رو بگیرم به شما نشون بدم، ولی اگر اون نخواد این افاظه رو بکنه، این ممکن الوجودات اینن. وجود من توی انسان که سردسته مخلوقات این عالمیم اینجوریه، آن به آن. و لذا خیلی زیبا جای دیگه گفته هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. عمر یعنی موجودیت وجودی من و شما، بقای هستی من و شما. عمر همچون جوی نو نو می رسد، مستمری می نماید در جسد. اگر این جوی آب رو می بینید همینجور داره میاد، این آبشاب داره می ریزه، باید آن به آن تداوم داشته باشه. و این نورم الان از نظر علم آیا یه نوری کارخونه داد خودش رفت اینجا باقیش، یا آن به آن نور میده اون میره یکی دیگه میاد جاش؟ هر نفس نو می شود دنیا و ما. کل هستی اینجوریه که این در فلسفه و فیزیک ثابت شده و ملا صدرا 400 سال قبل این بحث رو مطرح میکنه. لذا میگه ما نیازمندیم، چون نیازمندیم بله غرض از فاعلیت ما کمال خودمونه. حتی اگر اینو دقت کنید، حتی اگر ما باعث کمال موجود دیگری میشویم در رابطه با نیاز خودمونه، مثلا درخت رو میکاریم کمک میکنیم خوب رشد کنه، با اینکه طبق هدایت تکوینی درخت شما دانه جای کاشتید مثل درختان خودرو بر مبنای نظام تکوین ریشه میده، ساقه میده، شاقه میده، بالا میاد، اما دانشکده های کشاورزی کارشون برای تکامل بهتر گیاهان هست یا نه؟ کی سمپاشی کنیم، کی کود بدیم، چگونه هرس کنیم، چگونه شخ کنیم، چگونه علفهای هرز رو بکنیم، داریم درخت کامل میکنیم، توی دامپزشکی برای حیوانات داریم این کار رو میکنیم و هاکذا. همه این کارهایی که ما در راستای کمال مخلوقات دیگر انجام میدیم باز برای رفع نیاز خودمونه، برای اینکه ما احتیاج داریم بهتر بشه. اما در رابطه واجب الوجود، واجب الوجود ذات اقدس الهی، ملا هادی چی میگه؟ از مقتزل حکمت و العنایه ایصال و کل ممکنن لقایه. عجب. یه بیت کوتاه، همه حرفایی که من بحث واقعا 50-60 صفحه‌ای رو دارم در چند دقیقه خلاصه میکنم توی این بیت کوتاه گفته. از مقتزل حکمت و العنایه، اقتضای حکمت پروردگار و عنایت الهی، عنایت صفت کمالیه است دیگه، لطف داره، عنایت داره، رحمت داره، رحمانیت، رحیمیت، عنایات الهیه. از مقتضل حکمت و عنایه ایصال و کل ممکنن لقایه، هر ممکن الوجود را به قایتش متصل کنه و برسونه او را به کمال. لذا این اگه بخوام فشرده کنم توی خط میگم غایات، مقصد، اهداف در افعال ممکنات یعنی موجودات محتاج، کمال فاعل برای خود فاعله، در افعال واجب کمال فعل است. احسن. غایات در افعال ممکن کمال فاعل، غایات در افعال واجب کمال فعل است. بله خدام هدف داره، هدفش کمال ما، برای اینکه این لطف و عنایت در این عالم تحقق بیابه. خب حالا غایتش چیه خداوند از کل خلقت؟ من اجازه بدید چند تا آیه رو از قرآن بیارم، به اندازه‌ای که وقت امشب اجازه میده اول از خود خدا ما بی خودش خب بهتر از هر کسی میدونه غرضش چیه، غایتش چیه، هدفش چیه، برای چی این کل هستی رو خلق کرده. یک، در سوره مبارکه بقره آیه شماره 29، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی، این نکته هم دقت بفرمایید، آیات بعدی رو میخونم. الله درها اسم خداست که اسم ذات، اسم ذات، بقیه همه اسم صفت، هو تنها ضمیری است که اشاره به ذات، هو اشاره به الله، لا اله الا هو، این هو اشاره به الله، به ذات. اینجا دقت فرمایید ضمیر رو هو به کار برده، آیات بعد میخونم الله رو به کار میبره. اینا حساب داره قرآن، همینجوری قضا قورتکی مثل من عادی که حالا دارم میگم اینجا این کلمه رو به کار میبرم، اون بعد یه استادی کتاب من میگه اینجا اگه این کلمه رو به کار، من یادمه یه وقتی یه شعری برای، من شاعر نیستم، یه شعری برای حضرت زهرا سلام الله علیها گفتم، اینو بعد به یکی از شعرای از بستگان نشون دادم، گفتم نظرتون راجع به این شعر چیه؟ همچون شب شهادت حضرت بود و خسته بودم و تنها یه گوشه نشسته بودم، دلم خیلی به درد اومد، همینجوری خیلی سال قبل، گفتم بله، درون سینه ام دردیست جانسوز که هر دم میزند آتش به جانم، فروغ شعله های جانگدازش فروزد گاه فکرت در روانم، غمی سنگین که در وصفش بگویم، بله غم سنگین که در وصفش بگویم، من کجا آید نمیدم، در زبانم زدند آتش بر اون بیتی که اهلش متحر گشته در متن قرآنم، همون پهلو که زوزایت فضیلت ز ضربت خورد شد آنسان که دانم. حالا منظورم این دیا بود، این بیتو گفتم غمی سنگین که در وصفش بگویم بود خارج که آید در بیانم. گفت اینجا وصف غلطه، باید بگی نقل، چون غم وصف نداره، نقل داره. خب بله، یا ادیب اینا رو میفهمه. حالا خداست و قرآن دیگه، مثلا قرآن بدیم ویراستار تصحیح بکنه، خدا اینجوری گفته اینجا. خب ما کتاب می‌نویسیم، ویراستار ادیب نگاه میکنه میگه اینجاهاش اینجوری بکنید بهتره. معجزه است، کلام خداست. چرا در این رابطه که امشب میخوام با هم بحث کنیم در ضمیر، ضمیر ذات رو به کار برده، هوه، در اسم الله رو به کار برده، اینا رو باید. چرا به ما گفتن خود قرآن افلا یتدبرون القرآن؟ آیا تدبر در قرآن نمی، اینا تدبر لازم نیست؟ حالا دقت بفرمایید. هو الذی، اوست، اون ذاتی که مستجمع جمیع صفات هست. همینجا عرض کنم، اگر مثلا میگفت هو الذی رو نمی آورد، میگفت خلق یا الکریم خلق، الخالق خلق، اسم صفتی از صفات خدا، لذا هدف در رابطه با اون صفت میشد. ولی وقتی میگه هو الذی خلقه، ذاتی که خالق است، ذات جامع جمیع صفات کمالیه است، پس هدف در رابطه با جمیع صفات کمالیه باید در نظر گرفته بشه. این نکته های قرآنی که کسانی که میخوان با قرآن تحدی کنن توش میمونن و نمیتونن، با توجه به این نکته هاست. هو الذی خلق لکم، این لکم رو داشته باشید، هو الذی خلق لکم، کم خطابه به کیه؟ من و شما انسان ها دیگه. اوس آفرید برای شما. خب چی آفرید؟ ما فی الارض جمیعا، هر چی در روی زمین است. ثم استوى الی السماء، خوب دقت کنید. خب از نظر خلقت امروز هم تقریبا در علم زمینشناسی و کیهان و نجوم و اینها ثابت شده، میگن زمین یه سیاره خورشید دیگه، عطارد و زهره و زمین و مریخ و مشتری و زحل و اورانوس و نپتون و پلوتون با مدار معینی در گرد خورشید دارن میگردن، بر مبنای نیروی گریز از مرکز و جاذبه خورشید در این مدار معین خودش حرکت میکنه. در سوره مبارکه یاسین هم خدا به این اشاره کرده که تجریل مستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار و کلون فی فلک یسبح. خب اینا، خب آسمان باید باشه بعد زمین ایجاد بشه. چرا فرمود اون چه در روی زمینه برای شما؟ ثم استوى الی السماء. ببینید اینجا اگر معنی دیشب عرض کردم آسمان و زمین فقط بحث این ملک نیست، جنبه ملکوتیش هم مطرحه. اینجا با توجه به لکم دقت کنید، میگه حالا که این زمین هست، شما انسان هم رو این زمینید، هر چه روز خود زمین و زمینه برای شماست. ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات، و سپس عالم بالا را قرار داد، هفت شهر عشق را عطار گشت. ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم، مراحل تکاملی که انسان ارضی قرار به سوی فرش حرکت کند هفت مرحله است، که اینو مرتب در روایات ما و در بحثای حکمی و عرفانی ما میگه. سپس نظام هفت مرحله تکامل اوج گرفتن از زمین به سوی اون عالم بالا رو براتون مستقر کرد. و هو به کل شیء علیم، او به هر چیزی آگاه، میدونه شما در روی زمین قرار گرفتید، قرار شما به اون هفت مرحله تکاملی نائل بشوید، اوج بگیرید، چگونه براتون قرار میده. پس هر چی در این زمین است لکم، برای شماست. پس اینجا هدف از خلقت زمین برای انسان است، اینو داشته باشید. بیایم آیه بعدیش، سوره مبارکه ابراهیم آیه شماره 32 و 33. الله الذی خلقه، اونجا هو فرمود، چون آیات قبلی راجع به الله صحبت بود، لذا ضمیر ضمیر ذات را آورد. حالا اینجا آیه شریفه الله الذی خلق السماوات والارض، اینجا اول آسمان رو گفت بعد زمین، اینجا صحبت واقعا همین آفرینشه، این معنی ظاهریش مورد نظره. خدا این عالم بالا رو آفرید، چه در عالم ملکوت اول باید بالا باشه بعد پایین، چه در نظام حتی زمین شناسی باید خورشید باشه بعد کره زمین پیدا بشه. پس الله خلق السماوات والارض و انزل من السماء ماء، و یه نظامی قرار داد که از این عالم بالا سر شما ابر و باران ببارد، و اخرج به من الثمرات رزقا، و به وسیله این ریزش باران و این نظام خلقتی که ذات اقدس الهی قرار داده باران برای شما ببارد، ثمرات و رزق لکم، رزقا لکم. پس همه اینا برای شما انسان هاست. و سخر لکم، این در این آیه دوبار، مسخر کرد برای شما الفلکه لتجری فی البحر به امره، دریاها رو هم تحت تسخیر شما قرار داد، کشتی بسازید، روش سیر کنید، برید تو عمق دریا سید کنید، خوراکتون رو بگیرید، معادن استخراج کنید. دوباره باز و سخر لکم الانهار، نهرها رو هم شما میتونید آب لوله کشی کنید، جریانش رو تغییر بدید، پمپ بذارید، سد بذارید، اینا همه برای شما انسانها قرار دادم. آیه بعدی دوباره و سخر لکم الشمس و القمر، حتی خورشید و ماه رو هم جوری قرار دادم که شما بتونید بر اونها مسلط بشید. دائبینه، دعب یک عادت مستمر رو میگن، یعنی شما بتوانید این شمس و قمر همیشه استمراری قدرت داشته باشید. دوباره باز و سخر لکم اللیل و النهار، شب و روزم، یعنی اگر شب شد شما الان نیاز به نور دارید، قدرتی شما دادم که میتونید مثلا برقی رو، نوری رو، چراغ موشی چیزی ایجاد کنید، بتونید این تاریکی رو کنار، وقتی کتاب بخونی نمیتونی، بله الان شبه ولی این قدرت رو داری نور ایجاد کنی، و هاکذا. حالا روز ببینید در این دعایه چند بار لکم به کار بود، الله الذی خلق السماوات والارض و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامره و سخر لکم الانهار، این شد سه تا، و سخر لکم الشمس و القمر چهار تا، و سخر لکم اللیل و النهار پنج تا. حالا از نظر عرفانی و علم اعداد اونایی که اهلشن، بنده که بچه‌ام بلد نیستم، چرا پنج تا گفته راز داره؟ پنج و دوازده و چهارده و چهل و هفت، اینا در علم اعداد یه اسراری داره، اونایی که اهلشن خیلی عجیب و غریبه، ولی من که بلد نیستم رد میشم. و پنج بار اینجا گفت برای شما، برای شما، برای شما، برای شما. پس خدا خلقت رو برای هدفش، برای ما انسان‌ها میگه شما. الان فرض کنید یه آدم خیر دلسوخته‌ای اومده، من همیشه مثال دانشگاه رو میزنم، محیط علمی رو میزنم، یه مرکز علمی درست کرد، میگه اینو درست کردم برای شما، اینو کردم درس بخونید، اینو درست دادم توش آدم بشید، اینو ایجاد کردم شماها توش رشد کنید، هی میگه برای شما. میگه من که دیشب روایت امیرالمومنین رو خوندم، غنیان عن طاعتهم، خلق کرد انسان رو با وجودی که غنیاً عن طاعتهم، خدا نیازی به طاعت انسان ها نداشت و در امان بود از معصیتشون. اما لکم لکم لکم، برای شما، این همون میشه که خلقت الاشیاء لعجلک یا لعجلکم، برای شما، شما انسان ها. خب اینم آیه بعدی که از دعایه سوره مبارکه ابراهیم خوندم. قبل از آیه یک روایتی رو از امیرالمؤمنین علیه السلام در تفسیر آیه 29 سوره بقره که خلق لکم ما فی الارض جمیعا خوندم بخونم، که بعد به اون آیه میخوام با یه مقدمه وارد بشم اگه وقت اجازه بده، که راحت تر جا بیفته. خوب دقت بفرمایید. از امیرالمومنین علیه السلام سوال شد، یا علی، این آیه که میفرماید خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ما از این چی قراره بفهمیم؟ حضرت فرمودن لتعتبروا بهی، لتعتبروا بهی، تا عبرت بگیرید از کل هستی، و تتوسلوا با صاد، و وصل بشید، اتصال پیدا کنید به وسیله این خلقت الی رضوانی. شما در قرآن کریم دارید که جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها چه و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. یعنی اون مراحل الی السما، هفت آسمان و هفت مرحله رو، اون مرحله‌ای که و رضوان من الله اکبر است، شما با عبرتگیری از این خلقت ما فی الارض جمیعا و تتوسلوا بهی الی رضوانه و تتوقعوا بهی من عذاب نیرانه و از عذاب جهنمش در امان بمانید. یعنی چی؟ یعنی از امکانات این عالم برای سیر الالله بهره بگیرید، برای خدایی شدنتون استفاده بکنید. اگر فرض کنید به یک دانشجوی از یه استادی بپرسه این دانشکده رو برای چی ساختن، این کتابخونه رو برای چی قرار دادن، این نمیدونم استادا رو برای چی آوردن، میگه اینا همه برای شماست. میگه یعنی چی؟ میگه یعنی شما از همه اینا استفاده کنی تا برسی به قله علمی که این دانشکده میتونه به شما بده. خدا میگه اینا رو قرار دادم تا توی انسان رو برسونم به اونجایی که ملک نمیتونه برسه. ملک باید ساجد شما باشه. شما به جایی برسید که رسد آدمی به جایی که بجز خدا نداند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت یا مکان آدمیت. پس همه اینا رو برای چی ساختم؟ برای چی آفریدم؟ هدف داره؟ بله هدف برای انسان. حالا این چند تا آیه بود من خونده، قرآن پره از این آیاته، اونم با توجه به اسم ذات و ضمیر اشاره به ذات. خب پس اینا رو خلق کرده با اون صفت و اون ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه که انسان استفاده کند. خب حالا انسان قرار استفاده کنه چی بشه؟ یه وقت میگیم آقا این مزرعه برای چیست؟ میگیم برای که گندم و برنج برای شما بده. خب گندم و برنج به ما بده چی بشه؟ خب بخوریم که گرسنه نمونیم. یه وقت میگیم این کتابخونه برای چیست؟ میگه برای شماست. میگیم چرا؟ میگه برای اینکه مطالعه کنید بفهمید، بی سواد نمونید، بی اطلاع نمونید. خب هر کدوم. خب این همه خلقت برای انسان است که چه شود؟ ما سوره زاریات آیه 56، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خب حالا یه سوال اینجا، اون آیه که الان میخوام بخونم بهش میرسم، یعنی هدف عبادته؟ هدف نهایی نه، هدف میانی. از کجا میگیم؟ مثلا فرض کنید ما الان به دانشجوهای این دانشکده میگیم هدف این است که خوب درس بخونید. حالا اتفاقا این دانشکده رو مثلا یه تعدادی از اساتید، حالا هر رشته ایه، تعدادی از اساتید این رشته این دانشکده رو دایر کردن، میگن میخواییم یه مشت بچه مسلمونای عالم آدم رشدیافته اخلاقی تربیت کنیم. لذا میگه برای چیه؟ میگه برای اینکه عالم بشید. هدف اصلی اینه؟ نه، برای اینکه آدم بشن. خب عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. خب اگر عالم شدن هدف نیست، هدف میانیه، هدف نهایی عالمی که آدم باشد. اگر خدا در قرآن طبق این چند آیه‌ای که براتون خوندم، اگه وقت ما یه ماه محرم بود که آرزو بر جوانان عیب نیست دیگه، نه از من برمیاد نه شماها حوصله میکنید بشنید بشنوید، ما آیات دیگه قرآنم میآوردیم. ببینید چقدر خدا تو قرآن میگه لکم 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 لکم، برای شما برای شما برای شما. امیرالمومنین هم این بیانی که اینجا فرمودن، من مثل که مدرکشو نخوندم خدمتون، بهار جلد 3 صفحه 40، عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 668 فرمود که برای اینکه شما عبرت بگیرید. عبرت یعنی چی؟ یعنی درس آموزی، جبران کاستی های قبلی. مثلا بنده میگن ما این ضرب المثلی که تو ادبیات فارسی داریم، یک میگه از بس آب داغ دهانمون رو سوزونده آب سردم فوت میکنیم، کنایه از چیه؟ یعنی از چیزایی که قبلا استفاده نکردیم. حالا درس ما عاقل دوبار دست توی سوراخی که مار میگزه نمی کنه. اینا میگن عبرت دیگه. خب از این دنیا عبرت بگیریم، این همه اومدن رفتن، قدرتمندا کجا رفتن، ثروتمندا کجا رفتن، مدعیان چنینم و چنانم کجا رفتن؟ خدایا تو شاهدی، صادقانه میگم، من هر سال تو دهه محرم این مطلب گفتم هم خدمت شما، اینقدر تو ذهنم میاد، تو تنهایی با خودم با این هی زمزمه میکنم، تکرار میکنم برای خودم، میگم فرض کن عاشورا بود، تو هم اونجا واستاده بودی، حر بود و عمر سعد، کدوم برد کدوم باخت؟ بینی بین الله. من مخصوصا امشب میخوام با جوانای عزیز بگم، عزیزان من خلوت کنید یه شب. چرا به ما گفتن تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه؟ واقعا امشب رفتید خونه یه فکر کنید، حر برد یا عمر سعد برد؟ از نظر دنیایی حساب کنیم، 6 سال بعدش مختار قیام کرد، در این 6 سالم عمر سعد نتونه زندگی کنه، چون تا از خونه میمد بیرون بچه ها سنگ میزدن میگفتن قاتل پسر امام حسین. حالا فرض کنید این 6 سالم در اوج ثروت و قدرت و مکنت و خوشی زندگی، فرض کنید، خب تمام شد دیگه. مگه قائل به ابدیت نیستیم؟ مگر قائل به عالم بعد الالعبد نیستیم ما؟ خب انسان عاقل، بهلول خیلی قشنگ هارون رو دست انداخت، بهلول وارد مجلس هارون شد، هارون خواست زود بفروشه، خطاب جمعیت هم تو کاخ نشسته بودن، گفت بهلول عجب زاهدی هستی، چطور تونستی از این دنیا بگذری؟ گفت تو از من زاهدتری، چطور تونستی از آخرت بگذری که بالاتر از دنیاست؟ انسان اگه یه مقدار فکر داشته باشه با تفکر، این که امیرالمومنین فرمود لتعتبرو، خلق کرد برای شما عبرت بگیرید، همین زمین همین آسمان، یه عده چه استفاده ای کردن، به کجا رسیدن؟ خدا رحمت کنه ملا محسن فیض کاشانی را، آمدم در این جهان تا که ز نی شکر برم، نامدم که از شکر قصه برم خبر برم، ظلمت و نور و خیر شر هست درون یک دگر، نور ز ظلم و آخرم خیر ز شر بدر. و من اومدم اون استفادم و از این، لذا از دنیا مزرعت الاخره، این عبرت گیری. خب حالا خدا میگه که من شما رو آفریدم برای عبادت، خب حالا ما عبادت بکنیم میخواد چه کار بکنه؟ اجازه بدید آیه دیگر رو بخونم، به اندازه‌ای که امشب وقتم اجازه میده یه توضیح عرض کنم، ولی این آیه فردا شب تمام وقت ما رو ممکنه بخواد بگیره، خیلی روش هنوز کار داریم. آیه رو علی القاعده همتون حفظید، مشهورم هست که این هدف نهایی خلقت انسان رو بیان میکنه، که عبادت هدف میانی این هدفه. اگر علم در حوزه های علمیه، حالا من همش دانشگاه نگم، علم در حوزه های علمیه هدف هست یا نیست؟ هدف میانیه. ولی اصل در حوزه های علمیه آدم شدن است. خدا بیامرز مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رو، من به یک واسطه از ایشون نقل میکنم، یکی از نزدیکان ایشون نقل میکرد. خب مرحومای بروجردی بارها عرض کردم خیلی آدم استثنایی بوده، یکی از بزرگان فقهای شیعه است. میگن مرحومای بروجردی آخر عمر گاهی دیگه از درس و بحث بر میگشتند و حالا خستن بودن، یه میشستن گفتن سرشون اینجوری به دیوار خونه تکیه میدادن، یه آهی میکشیدن، میگفتن آه چقدر آدم کمه، آه چقدر آدم کمه. بعد به ایشون عرض میکردن آقا شون، میگفت اگر 60 سال عمر داشته باشید، 50 سال بگردید آدم پیدا کنید، اون 10 سال دیگه نفس یک صاحب نفس به شما بخوره میارزه. بیابان است و کوه و خانه ای چند، درون خانه ها دیوانه ای چند، نه مردی بینی اونجا نه حقیقت، سراسر کودک و افسانه ای چند، همه پیر خراباتش بخوانن، کهن رندی که زد پیمانه ای چند. چه خوش بودی که این دارالمجانین بودی خلوتگه فرزانه ای چند. دی شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، گفتیم که یافت می نشود گشته ایم ما، گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست. خب آقا علم هدف است، هدف میانی، ولی هدف اصلی آدمیته. حالا عبادت هدف است، هدف میانی، هدف نهایی چیه؟ سوره انشقاق آیه 6، یا ایها الانسان، مؤمن، مسلم، متدین، کافر، عالم، جاهل، مرد، زن، شرقی، انسان. یعنی خدا اینجا روی سخنش با انسان است، به عنوان انسان. خب خود انسان همه رو در بر میگیره. بلنده بگم انسان، خب شما در همین زبان فارسی خود ما میتونید بگید منظور سیاه‌پوستانن، منظور سفیدپوستانن، منظور آقایونن، منظور خانواده همه. تازه الف لام هم سرش در اومده، جمع الجمع برای تأکید، مثل اقوام. یه وقت قوم میگیم، یه وقت اقوام میگیم. حالا این الانسان از او قوی تره، چون حالا قوم میتونه یه جمعی بسته بشه به اقوام، اما انسان دیگه انسانه دیگه فرق. اما از باب تأکید بیشتر الف لام هم آورده، یا ایها الانسان، هر کی میخوای باشی، انک، توی انسان، کادحون، کدح، کاف و دال و حی جیمی، تلاش با مشقت رو میگن. و یه نکته ظریفی در اینجا نهفته شده با توجه به روایت امام صادق علیه السلام در اصول کافیه. این روایت، امام صادق علیه السلام فرمودن دنیا بخوای باید زحمت بکشی، نابرد رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، دنیا هم زحمت داره، باید زحمت بکشی. اون هدفی که خدا شما رو برای اون هدف خلق کرده، اونم زحمت داره. آقا من روز نیمه رجب اعمال ام داوود آشنایی دیگه، یه وقتی به ذهنم زد اینجوری، گفتم وقتی که ما ام داوود، مادر جناب داوود که از خانواده اهل بیتن و پسرش از نواده های امیرالمؤمنینه، اومد خدمت امام صادق، پسرم رو گرفتن، جانش در خطره، چه کنم؟ خب امام نمیتونست بگه من یه دعا میکنم خدا نجاتش بده، امکانش نبود. چرا این همه آداب رو گفت برو انجام بده؟ که امروزه چقدر افراد حالش ده. سه روز روزه بگیری، روز سوم هم با دهان روزه اینقدر قرآن بخونید، اینقدر دعا. یعنی آقا جون باید کار کرد، اندر این ره میخروش و میخراش، تا دم مردن دمی ساکن نباش. بارها من عرض کردم این قضیه رو برای خودم، کلاس دانشجوهای دکترای عرفان بود، فوق لیسانس عرفان بود، سر کلاس بودم داشتم درس میگفتم، دیدم یه آقای در رو وا کرد اومد تو. خب دانشجوها تعدادش محدود بود، راحت دادم میشناخ، فهمیدم دانشجوی کلاس ما نیست، گفتم من میتونم بیام تو این کلاس بشینم. بیادش بیاد، اومد سر کلاس نشست، بعد از کلاس اومد جلو، گفت من خیلی رشتم فنی مهندسیه، خیلی هم علاقمند به این حرفام، اومدم دفتر دانشکده، گفتن برو سر کلاس فلانی، بعد با شما من چیکار کنم؟ گفتم چی میخوای؟ گفت میخوام به بالاترین درجه عرفان نائل بشم. گفتم خوشا به حالت، دست ما رو بگیر. چه؟ گفتم خب چه کار میخوای بکنی؟ گفت وقتی هیچ کاری هم ندارم. گفتم ها، کپسولی میخوای که بخوری بشی عارف، ولی تا حالا به ما ندادن، پیدا کردی برای منم بیار؟ نه آقا جون، با زحمت کشید. لیس للانسان الا ما سعا. نه دهه محرم میرم یه دو تا سینه ایم، اونم همچه خیلی هم دستا حرکت نکنه، یه شل زردی هم میپزم پخش میکنم، نه حالا یه چلو کبابی هم به مردم میدم، آیا در بهشت کنار سلمان فارسی من جا میدن؟ اینا همه اجر داره، اشتباه نشه. اما یه حساب دیگه ایست که میخوام این شبا. چرا امام حسین فرمود من عبدالله حق عبادته؟ من این حدیثو دارم بحث میکنم. اگر ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ابا عبدالله میفرماید عبد الله حق عبادته. حالا حق عبادته چیه آقا؟ اینه که خدایا تو شاهدی، برای خودم میگم، راست میگم، من خجالت میکشم از نمازم، خجالت میکشم از روزه گرفتنم، خجالت میکشم از کارایی که به عنوان عبادت بگم عبادت کردم، که در ضمن عبادت دلم هزار جا ممکنه بره که حالا قراره در ارتباط با خدا باشه که عرض میکنم. لذا یا ایها الانسان، به ما هو انسان، هر که هستی، انک کادحون الی ربک، تو در حرکت با زحمت و با مشقتی به سوی پروردگارت، کدحن خیلی زحمت پرتلاش مشقتواری، فملاقی تا اینکه به لقایش برسی. آیا لقا برای عبادت است یا عبادت برای لقا؟ پس عبادت هدف میانی است، لقا هدف نهایی است. چرا خدا جهان آفرید؟ تا انسان در این جهان از جهان استفاده لازم را بکند، به وسیله نحوه عبادت به لقای رب نائل شود. خب حالا لقای رب یعنی چی؟ و بعد چطور عبادت عامل لقاست و چطور امام حسین پدر عبادته؟ حالا اینا بحثایی است که باید ادامه بدیم. امشب دیگه وقتم اجازه نمیده. خب یا للعجب، شب ورود اهل بیت به کربلاست. یه لحظه تو عالم ذهنتون بر مبنای قدرت تصور خودتونو بذارید. اون روز کربلا و ورود ابی عبدالله و یارانشون وارد سرزمین کربلا روز دوم محرم. خب امام حسین وقتی به دنیا اومده، ام سلمه میدونید همسر مهربان و متدینه پیغمبره، ما شیعه ها که براش خیلی احترام قائلیم، اهل سنت هم براش احترام قائلن. ام سلمه میگه درد زایمان فاطمه زهرا سلام الله علیها بود برای امام حسین. پیغمبر بیتابی میکردن پشت در، به تعبیر ما همینجور داشتن قدم میزدن. دیدید آدم یک حالتی داره، هی راه میره نمیشینه. به من ام سلمه فرمودن هر وقت بچه به دنیا اومد فوری بچه رو بیارید. هی هم در میزد، بچه به دنیا اومد مخادی عظمتون. ام سلمه میگه بچه به دنیا اومد، تو قنداقه پیچیدم آوردم، اول گفتم پیغمبر دستور رسول خداست. تا پیغمبر حسین رو دید دست برد زیر چونه، سر برد بالا زیر گلو رو بوسیدم. بعد شروع کردن اشک ریختن. میگه من متاثر شدم، گفت حالا مادرش میبینه مشکلی پیش اومده. یا رسول الله، فرمود اونی که من میدونم شما نمیدونید. یعنی اینا از ابتدا این قضايا مطرح بوده در این رابطه و بارها و بارها. حالا بعد بقیه موارد و شبهای دیگه عرض کنم، کربلا مطرح شده، شهادت کربلا مطرح شده، همه اینها رو پیغمبر فرموده. حالا امام حسین فردا رسیده به کربلا. این سوال جواب استفهام انکاری است، نه اینکه نمیدونه، میخواد پخش بشه همه توجه پیدا. فرمود اسم اینجا چیه؟ اسمای مختلفو گفتن. فرمود اسم دیگره، چون پیغمبر عنوان کربلا رو مطرح، خب میدونست اسمای دیگه داره، هی مطرح میکردن. فرمود اسم دیگرش، فرمودن کربلا. فرمود اعوذ بالله من کربن و بلا. فرمود فرود بیایید، مقصد ما همینجاست، دیگه جلوتر نمیریم. خب حالا لحظه فرود اومدنه. عزیزمون شما رو به فیض روزه میرسونن انشاءالله. خب حضرت فرمود که خیمه اهل بیت رو وسط بزنید، خانما رو، جوانان و محرمهای اهل بیت رو، خیمه ها رو دورشون بزنید تو خیمگاه، خیمه اصحاب هم دورش بزنی. خب حالا زینب قرار از مرکب پیاده بشه، عباس میدوه، رکاب میگیره، زاروی مبارک و بالا آورده، اکبر میدوه، اون و جعفر میدوهن، این محارم همه میدوهن، زینب رو با احترام پیاده میکنن. اما زینب یه نگاهی به امام حسین کرد، عرض کرد داداش اینجا کجاست؟ دلم پر غم شد. اهل معنا وارد کربلا میشن همین جورن معمولا. کربلا یه حال عجیب و غریب معنوی برای اونایی که ارتباط معنوی میتونن پیدا کنن هست. حالا به تعبیری فرمود اینجا همون وعدگاه من با خدای منه. اینجاست که زینب قرار سرم بالای نیزه بره، اینجاست که قرار شش ماه رو دستم پرپر بزنه، اینجاست که قرار اکبرم اربن اربا بشه، اینجاست که قرار دستای عباسم از تن جدا بشه. اما یه بارم زینب توی این کربلا سوار بر مرکب شد. روز 11 محرم بود، همه یه بچه ها رو سوار بر مرکب کرد، یه نگاهی به گودال قتلگاه انداخت، یه نگاهی به کنار علقمه. اسیری زینب آغاز شد یا اهل بیت نبوت.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب حسن. پرسید از قبیل که این سرزمین کجاست، این سرزمین قصه و رنج و غم و بلا. این سرزمین بوی نی و نیزه می دهد، این سرزمین غم زده در چشمم آشنا. گفتن تف ماری شات الفرات، گفتن قاضری و گفتن نینوا. فرمود نام دگر حسن در این زمین، گفتن سیدی دگرش نام کربلا. گفتن سیدی دگرش نام کربلا. اما تابی عبدالله با خبر شد اینجا زمین کربلا، شروع کرد این طور حرف زدن: الهی بهر قربانی به درگاهت سرآوردم، نه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر آوردم. پی ابقاء بدقامت به روز ظهر عاشورا، برای گفتن الله اکبر اکبر آورد. علی را در غدیر خم نبی بگرفت دستش را، منم به روی دست خود چشما از غرابردم. یبن الاسن صادات عوض میخوام برای آن که همدردی کنم با مادرم زهراب، برای خوردن سیلی 3 سال دختر آوردم. ای حسین جانم، علی بابم به انگام نماز انگشتری بخشید، ولی من برای ساربان انگشت با انگشت در آوردم. آخ حسین جانم، یه نگاه کرد به این بیابان به خراب، حتما این طور به خودش گفت ابی عبدالله، این دختران من که بیابان ندیدن، در طول عمر خیش خار مغیلان ندیدن. ای حسین، حسین جان، السلام ای خیمگاه خواهرم، السلام ای قتلگاه اکبرم، کربلا آب جهواره اصغر توی، مقتل عباس آبابر توی، براتون فرمودن سرور عزیزم مثل فردای امین کمه سادات وارد زمین کربلا شد، مهارم اومدن دور عمه رو گرفتن، مبادا کسی قد و بالای زینب رو ببینه. حسین جانم، حسین جانم، اما بگم چه روزی بود، روز یازدهم، یه مشنامرم دارم به یه زادات گرفتم. آخ لای بمیرم، صدا زد داداش تو دعا کن، کنار بدنت جان بدم، من که از راهی بازار شدن بیزارم. من که از رای بازار شدن بیزارم، آخیز و نگذار که ما را به اسیری ببرن. حسین فکر همراهی با شمر دهد آزارم، آی لاله دارا یک عبا داشتی و خرج علی اکبر شد، با چه از روی زمین جسم تو را بردارم. ای حسین، حسین جانم، حسین من، سر پیراهن تو گریه ما را در آوردن، میان این همه کشته چرا تنها تو اوریان، به یاد حرم ابی عبدالله ام با هم یا حسین. اهل ارض و سما میدهد این ندا اهل ارض و سما، میدهد این ندا السلام علی ساکن کربلا، السلام علی ساکن کربلا. وویلا 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 وویلا. شبد از خون شان لاله گون روی شان، آمد گل زهرا ذبیح عاشورا، آمد گل زهرا ذبیح عاشورا. وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا
کربلا،
همه جا کربلا، همه جا نینوا، همه جا کربلا، همه
تو حسین منی،
و تو حسین منی، نور تو حسین منی، نور
همه همه. وا ویلا وا ویلا
وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا
وا ویلا.
سپردمت به قبار و به خارای مقیلان، سپردمت به خدا و به ریگای بیابان، به گوش باد سپردم مرتبت بکند، مباد اون گونه ببیند مادرمان. به گوش خاک سپردم تو را بپوشاند، مگر آن که ببیند کسی تو را عریان. اما آی غیرتی یا گریه کنای ابی عبدالله، صدا زد دادای سپردیم به دو صد چشم پس دلا محرم، به شمر و خولی و اخنز به هر مله به داداش داداش. اما هرچه میکنه دل جارام نمیگیره، چه کنم می سادات سر بالای لیزاز دیدن خم شد، لب گذاش برگای بریده ای حسین. حسین جانم بابی انت و امی یا مظلوم یا ابا عبدالله نسألك اللهم ولدؤك بسمك العظيم العظم العز الجل الأكرم إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة معصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير. خدايا فرج امام زمان ما برسان موال فرجش بر طرف فرما توسلات از همه ما قبول بفرما. خدا یا دنیا و برزخ آخرت لحظه بین ما و ابی عبدالله جدایی مینداز. اموات گذشتگان زمل حقوقی نمون اموات از این بیت. خدا یا همشون سر سفره با کفایت ابی عبدالله مهمان بفرما. خدا یا هممونو به کربلا برسان و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.